از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت یوسف سلام الله علیه از سه ناحیه نسبت محسن بودن به اشداده شده، از همه بالاتر خداوند متعال. نه یک بار، دو بار در سوره مبارکه یوسف خداوند عالم یوسف را جزء گروه محسنین شمرده است و در ضمن گروه محسنین او را قرار داده است. اولا فرموده و کذالک نجزی المحسنین، ما این رقم به محسنین پاداش میدهیم، یعنی چون یوسف محسن بود و جزء گروه محسنین بود این پاداش ها را به اشداده ایم. و همینطور پس از آنی که دیگه یوسف به قدرت عظیمی رسیده و تمام کشور مصر و دارایی اونجا هرچه هست بر اختیارش خداوند قرار داده، اون وقت می فرماد ولا نزیع و اجر المحسنین، ما پاداش محسنین را ضایع نمی کنیم. و چون یوسف محسن بوده است این پاداش را در همین دنیا و در همین نشأه به اشداده ایم. اشخاص نسبت احسان و محسن بودن به حضرت یوسف داده اند و اشخاص هم دو گروه هستند، یکی همزندانیان حضرت یوسف، اونها وقتی که خوابی دیده بودند و تعبیرش را از حضرت یوسف خواستند، وقتی که خواستن بگن شما تعبیر خواب ما را بکن، گفتند که نبئنا به تأویله انا نراک من المحسنین، چون تو محسن هستی و از سیمای تو طرز کار تو میبینیم که تو جزء گروه محسنین هستی، از تو درخواست میکنیم که تأویل خواب ما را برامون شرح بدی و خبر بدهی، یعنی تو محسن هستی، جزء اون گروه هستی و کسانی که اینطور هستند میتونن از خواب اشخاص آینده اونها را بفهمن، کلیدی باشه برای غیب و آینده اونها. حالا تو از اون گروه هستی پس برای ما بیان بکن. اینا همزندانی ها یوسف را جزء گروه محسنین شمردند. و همینطور برادران یوسف پس از آنی که آمده اند نزد حضرت یوسف، اونجا گفته اند که یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه. وقتی که حضرت یوسف برادر پدر و مادرش را شناخت و او را نگاه داشت با یه شکل مخصوصی، برادران دیگه ناراحت شدند، چون قول داده بودند به پدرشون که یوسف را برمیگردانند. حالا دارن میگن ای عزیز مصر، این یک پدری داره پیر مسن، یکی از ماها جای او بگیر. انا نراک من المحسنین، ما تو را جزء محسنین میبینیم، چون اینطور هستی جا داره که این لطف را به ما بکنی که برادر ما بگذاری بره، یکی از ماها جای او باشیم. برادران هم با اینکه یوسف را نمیشناسن هنوزا، ولی گرفتاری که حالا براشون پیش آمده، اینجا یوسف را جزء گروه محسنین معرفی میکنند، انا نراک من المحسنین. و همینطور خود حضرت یوسف،
خود حضرت یوسف هم به خودش این نسبت را داده، یعنی خودش را در زمره گروه محسنین در یه جا معرفی کرده و اون پس از آنی هست که برادران شناختند یوسف را، معرفی بینشون برقرار شد. اونجا حضرت یوسف فرموده است که انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، اون کسی که تقوا پیشه کند و صبر و استقامت داشته باشد خداوند اجر محسنین را ضایع نمی کند، یعنی جزء گروه محسنین میشه و من هم جزء اونها بودم، خداوند عالم ضایع نکرد اجر مرا. پس در این بحثی که ما با لطف خدا وارد هستیم که شناخت گروه محسنین باشد، میبینیم یک نفر برجسته پیغمبر محترمی هم از ناحیه خداوند عالم که از همه اونها دیگه بالاتر هست و هم زندانیان و هم برادران و هم خودش همه اقرار دارن که یوسف محسن هست و جزء اون گروه هست و هم در دنیا خدا نعمتها رفعت درجه ها بهش داده و هم در آخرت براش هست. خب حالا یوسف از اول تجزیه و تحلیل که میشه چه داشته که جزء گروه محسنین شده و خداوند عالم هم نعمتهایی در اختیارش گذاشته است؟ بله، یک، تبعیت از ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اونی که از اول برای حضرت یوسف بوده اینه که تابع و پیرو یک رهبران الهی و مردمی پاک که راهنمای بشر بودند پیروی از اونها داشته. دلیل این که پیروی از اونها داشته است که وقتی زندانی ها تعبیر خواب را از او خواسته اند، ایشون فرموده اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، فرموده من اون ملت و آیینی که ایمان به خدا نداشته اند و نسبت به آخرت و نشأه بعد از مرگ کافر بودن، اون ملت من رها کردم، من دنبال او نبودم. و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من پیرو آیین آبائم بودم که آباء من ابراهیم هستند و اسحاق هستند و یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، هیچگاه روا نبوده برای ما که برای خدا چیزی را شریک قرار بدیم. بله، ما استفاده میخواییم بکنیم از همین ما کان لنا، برای ما سزاوار نبوده، هیچ وقت نبوده که ما به خدا مشرک باشیم، که اونی که از اول حضرت یوسف داشته اینه که دنبال رهبران الهی بوده و این امتیازی بوده که از اول حضرت یوسف علیه السلام داشته است. این یک. دو، در همین آیه شریفه یک نکته را اظهار کرده حضرت یوسف و اون اینه که قدردانی از نعمت را تذکر داده، اظهار کرده که نعمتی که خدا به انسان داد باید توجه به او داشته باشه، شکر گذار باشه. شکر عبارت از این هست که در هر زمینه ای اون وظیفه ای که انسان داره، اون کاری که باید انجام بده انجام بده، هر وظیفه ای در هر صحنه ای در هر حالی وظیفه انسان شد وقتی انجام داد این شکر است. پس این که میگن شکر گذار باشیم، شاکر باشیم، نه معناش فقط اینه که انسان بگه شکرن لله، اون یه مرحله لفظی است. عمده شکر اینه که انسان اون که ازش خواستن انجام بده، هر وظیفه ای هست استفاده بکنه و در اون مرحله وظیفه را انجام بده، این شکر است، همین شکره. ولو فرزن به زبانم نیاره شکرن لله، شکر گذاری بهره برداری از نعمتی هست که بهش دادن. ولذا در سوره مبارکه هل اتی دهر اونجا میفرماید که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را بهش نشان دادیم. حالا که راه بهش نشان دادیم این دیگه آزاد است، شاکر باشه یعنی بگیره، ما راه را نشان دادیم اونم بگیره. همقدر که راه را نشان دادیم و اونی گرفت این شاکر است. و اما کفورا، یا این که نه نپذیرد، راه نمایی بشه ولی نپذیرد. کفر در اینجا یعنی نپذیرفتن راه نمایی، نپذیرفتن نعمتی که در اختیارش بوده. خب حضرت یوسف پس از آنی که تبعیت از رهبران الهی را شرح داده، او وقت فرموده ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این یک تفضلی است از ناحیه خدا هم بر ما هم بر مردم. یعنی این موضوع رسالت و رهبری و رهبر داشتن و رهبر الهی داشتن، این یه تفضلی است که خدا بر ما کرده، بر مردم هم کرده. این بیان نعمت الهی هست و بیان اینه که انسان باید قدردان باشه. وقتی که یه نعمتی بهش داده شده قدردانی بکنه، بداند که چه نعمتی داره، ارزش براش قائل باشه و بهره برداری بکنه. حالا حضرت یوسف این مطلب را به بیان آورده، ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این که خدا در اجداد من، آباء من، رهبران الهی قرار داده، ابراهیم از ما هست، اسحاق از ما هست، یعقوب از ما هست، اینا رهبران الهی هستند. این دستگاه نبوت و ارتباط با ماوراء ماده و عالم غیب فضل خدا هست بر ما و هم بر مردم. یعنی دستگاه نبوت و هدایت الهی این یه تفضل الهی هست برای بشر که پی ببره به وظیفه خودش. و لذا بعضی گفتن که اگر انبیا نیامده بودن برای راه نمایی بشر، دل کوه هم شکافته نمی شد. حالا غرض اینه که این توجه به نعمت که رهبر الهی داشتن، راه نبوت و راه الهی داشتن، این نعمت است. توجه به این، این خودش احسان است. این جزء گروه محسنین انسان قرار میده که قدردان باشه هر نعمتی در هر شکل و شرایطی که دارد، قدردان این نعمت باشه، مخصوصا نعمتهای معنوی. ولذا در حدیث شریف هست، حدیثی هست خیلی ارزنده، میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله من لم یره ان لله علیه نعمتم الا فی مطعم او مشرب فقد جهل و کفر نعم الله عز و جل. یعنی هر کس عقیدش این باشه و نظرش این باشه که خدا نعمتی بر او ندارد مگر یه خوراکی که بهش برسه و شکمش سیر بشه، یا یه نوشابه و آبی بهش برسه رفع تشنگیش بشه. یعنی همش فکرش در نعم الهی این مقدار اوج گرفته باشه، خوراکی، آبی و نوشابه، امور مادی. اگر کسی این فکر داشته باشه که خدا نعمتی بر او نداره مگر این امور، این فقط جهله، خیلی نادان است. و کفره، ای کفران نعمت خدای عز و جل کرده. و زل سعیه، کوششهاش تباه شده، کوششهایی که در عالم میکنه، هر فعالیتی هم میکنه، تباه، بی نتیجه، به جایی نمیرسه. و دنا منه عذابه، عذاب خدا براش نزدیک هست. چرا؟ برای خاطر اینکه خداوند عالم خیلی نعم بالاتر از نعمت غذا و نعمت نوشابه های شیرین برای بشر قرار داده. از بالاترین نعمت های الهی قرار دادن رهبران الهی هست که راه را بهش نشان بدن و بر صراط مستقیم او را پیش ببرند. خب این توجه به نعم الهی احسان را جزء گروه محسنین قرار میده و شایسته هر کس هست که توجه به نعم الهی داشته باشه. و اما به نعمت ربک فحدث، یکی از راه‌هایی که انسان باید تلقین به خودش بکند اینه که نعمی که خدا بهش داده به خودش بگه، در یه جای خلوتی بنشینه بگه به خودش که من چه نعمتی دارم. نعمت‌های مادی اگر داره بگه، نعم معنوی مخصوصا که داره این رو تذکر به خودش بده که من این نعمت رو دارم، این نعمت رو دارم، این نعمت رو دارم. یک وقت مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه از ایشون دیدم در یه جایی که میفرمودن که من هم درس‌هایی داشتم، یک وقت فکر کردم دیدم من در رشته طلبگی موندم ولی رفقای من رها کردن، این رشته را رها کردن. فکر کردم دیدم اونهایی که این رشته را رها کردن وضع مالشون خیلی خوب هست، خانه دارن، زندگی دارن، حقوق دارن، چه شرایط عرشبت عالی اجتماعی براشون پیش آمده، ولی من ندارم. بعد فکر کردم که خب حالا من که موندم من چه دارم؟ این همین جا هست که جای حساس تاریخ زندگی هر کس میشه، مخصوصا در فصل جوانی که این جا هست که جای حساسه، که یه وقت ممکنه انسان را پرتگاه پرت بکنه، ممکنم هست که نه اوجش بده به مدارج عالیه برسوندش. ایشون میفرماد من فکر کردم دیدم من در زندگیم یک ساعتهایی دارم، یک برخوردها و ملاقاتی با اشخاص بزرگ دارم که اگر طلبه نبودم، اگر مثلا در این رشته نبودم، اونا برای من نبود. مثلا نشستن با مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای شیرازی که خیلی فریفته این مرد ایشون بوده و نهج البلاغه مجسم بهش تعبیر می کرده، من چون در این رشته بودم شده که یه مقدار با آقای حاجی زهلی آقا باشم و این برای زندگی من ذخیره هست، این برای همیشه من ارزنده هست، این ساعتی هست که من با هیچ مبادله نمی کنم. خب این حساب رو وقتی که انسان بکنه، اون وقت اگه کمبودی داشته باشه، اگه در زندگی مادیش یه نقصهایی باشه، یه چیزهایی نداشته باشد، ولی این را که حساب بکنه، این گونه نعم که هر کس در زندگی خودش داره، این انسان را اوج میده، فکر انسان را راحت میکنه، توجه به نعمت. حالا حضرت یوسف سلام الله علیه اینجا میفرماید ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این فضل خدا هست، این راه نبوت، داشتن آبا و اجدادی این رقمی که رهبران الهی بودند و رشته نبوت، این فضلیست هم بر ما که خدا در خاندان ما قرار داده، هم علی الناس، این یک فضلیست بر همه، تفضلیست الهی بر همه. ولی چیزی که هست متاسفانه حضرت یوسف اونجا فرموده که ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم شکر گذار نیستن، توجه به نعمت ندارن، قدردان نعمت نیستن. خب این دو جهت در حضرت یوسف. سیوم تحمل مظلومیتی که چاره از دفاع آن نداشت، برای حضرت یوسف یک مظلومیتی پیش آمد، ستمی بهش شد که چاره هم نداشت که دفاع بکنه، توانایی از دفاع نداشت. و اون اینه که یوسف با اون شایستگی و لیاقت و صفایی که در اثر اون صفا و شایستگی حضرت یعقوب بیشتر دوستش می داشته، بیشتر در دل پدر جا کرده بوده، روی این جهات معنوی و علاوه جمال مخصوصی هم که داشته، این بیشتر در دل پدر جا کرده بوده، این مایه حسد برادرها شد و گفتن که لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، یوسف با اون برادرش که برادر پدر و مادرشون بوده، این نزد پدرمون محبوبتر هستند، یک کاری بکنید که یوسف اینجا نباشه. و نحن اصبه ان ابانا لفی زلال مبین، اقتلو یوسف، مثلا میخواستن بگن همه کار ما هستیم، زندگی راه انداز ما هستیم، چه ما هستیم، ولی اونا عزیزتر باشن، بکشید این یوسف را. بله، اوترهوه ارزن یخلو لکم وجه و عبی کن، خلاصه اینجا نباشه، تو زندگی ما نباشه، یه طوری بشه که توجه پدر فقط به طرف ما باشه. و تکونو من بعدهی قومن صالحین، این کار را بکنید، این جنایت را انجام بدین، بعدم یه آدم خوبی میشین، قومن صالحین. خب حالا مقدماتی داره تا وقتی که حضرت یوسف را بالاخره بردند و در چاه انداختند دیگه. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، بالاخره تا اون وقتی که بردندش اتفاق کردند همه که در بله غیابه جب بیاندازندش. حالا در خود چاه یا اون چاه کناری داشته، در کنار اون چاه قرارش بدن. بالاخره خواستن که یوسف اونجا نباشه و این ستمی شد که در باره یوسف شد. بردند و این کار هم کردند و یوسف هم نمیتونست کاری انجام بده. عده‌ای جوان قوی اون وقت بخوان یک نورسی را مظلوم قرار بدن، اون کار نمیتونست انجام بده، ولی تحمل کرده و نقل نشده که مثلا بدی گفته باشه، بی ادبی کرده باشه، جسارتی مثلا کرده باشه. تحمل کرده، تحمل مظلومیتی که چاره از دفاع آن نداشته. و در زندگی این صحنه ها ممکنه برای هر کس پیش بیاد، هر کس خدمتی میکنه، کاری داره انجام میده، ممکن هست که مظلومیتی براش پیش بیاد از ناحیه افرادی که حسد ورز هستن و اون هم نتونه دفاع بکنه. و اگر حقوق شخصی باشه چه بسا لازم هم نباشه که دفاع انسان بکنه، برای خاطر اینکه در بعضی از موارد این تحملات خودش مایه رشد انسان میشه و حضرت یوسف تحمل کرد. این مراحل که گذشته یک زمینه پیدا شده که خداوند عالم صریحا میفرماد اوهینا الیه، ما وحی بهش کردیم، ما به حضرت یوسف یه مطلب الهام کردیم، به او وحی کردیم و این اولین مرحله ای هست که مورد عنایت خداوند قرار گرفته و وحی بهش شده. خب وحی چه بود؟ در همین آیه شریفه که 15 از سوره یوسف هست میفرماد وقتی اینا تصمیم گرفتند و یه عزمشون یکی شد که در چاه و اونجا قرارش بدند، اوهینا الیه لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ما به او وحی کردیم که یه روزی میاد که تو خبر میدی به اونها، گزارش میدی به اونها این جریان را. یعنی یه روزی پیش میاد که همه این جریانات تو برای اونها شرح میدی. حالا مظلوم هستی، حالا به این شرط دارن در اینجا قرارت میدن، ولی زنده میمانی، خطر برات نیست، نجات پیدا میکنی، یه صحنه پیش میاد که تو گزارش گذشته را خودت برای اونها شرح میدی. لَتُنَبَّأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اونم در وضعی که اونها خبر ندارن، نمیشناسن که تو کی هستی، که مون که در آینده همین طور شد. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اونا نمیشناختن، توجه نداشتن، ولیکن حضرت یوسف جریانی را شرح میداد که بعد بیان میشه. خب حالا ملاحظه بفرمایید که در اثر یک سلسله احسان ها چه شایستگی پیدا شده برای جناب یوسف. این شایستگی پیدا کرده که مورد عنایت خداوند قرار گرفته و اوهینا الیه، با این که نورس هست، اوائل عمر هست، ولیکن لیاقت پیدا کرده که وحی بهش بشه و از عالم غیب تماس بهش گرفته بشه و آینده درخشان خودش حالیش بشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.